شش بامداد در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر تداوم و افزایش فشارهای جهانی بر ایران تاکید کرد. رشد انفجارهای روز یکشنبه در عراق بیش از 50 کشته بر جای گذاشت. و آتش سوزی در جنگل‌های استرالیا همچنان ادامه دارد. صبح بخیر شنوندگان عزیز، از شما دعوت می‌کنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر تداوم فشارهای جهانی بر ایران تاکید کرد. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا گفت تا زمانی که ایران برنامه اتمیش را در عمل متوقف نکند، فشارهای بین‌المللی باید ادامه پیدا کند و حتی بیشتر شود. نخست وزیر اسرائیل همچنین ابراز نگرانی کرد که معامله ناتمام غرب با ایران به لغو تحریم‌ها بیانجامد. رشته انفجارها و حملات انتحاری روز یکشنبه در چندین شهر عراق بیش از 50 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. از میان انفجارهای متعدد روز یکشنبه دست کم 9 حمله انتحاری بوده است. مرگبارترین انفجار در محله شیعی نشین در جنوب بغداد روی داد که در پی دو انفجار پیاپی در برابر یک قهوه خانه دست کم 38 نفر کشته شدند. در شهر روا در استان انبار عراق نیز 8 حمله انتحاری روی داد که چندین کشته بر جای گذاشت. موج خشونت‌ها در عراق طی 10 ماهی که از سال جاری میلادی می‌گذرد تاکنون 5200 کشته بر جای گذاشته است. با ادامه آتش سوزی در جنگل‌های استرالیا در شرق این کشور وضعیت اضطراری اعلام شد. سازمان آتش نشانی استرالیا روز یکشنبه هشدار داد آتش سوزی‌هایی که از چهارشنبه گذشته در منطقه نیو ساوث ویلز آغاز شده سایر مناطق شرقی را نیز با خطر روبرو کرده و احتمال دارد بیش از این نیز گسترش پیدا کند. صدها خانه تاکنون بر اثر این آتش سوزی تخریب شده و شرایط جوی منطقه نیز گرم و به شدت خشک شده است. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب اعلام کرد که کنفرانس ژنو 2 در مورد سوریه ماه آینده در روزهای 23 و 24 نوامبر در سوئیس برگزار می شود. با این حال اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه می گوید این تاریخ هنوز نهایی نشده است. آقای ابراهیمی همچنین گفته است که برای جلب حمایت های دولت های منطقه از این کنفرانس به قطر، ترکیه و ایران سفر خواهد کرد. بنابر گزارش ها اخضر ابراهیمی قرار است هفته آینده به تهران برود. انفجار مهیب در نزدیکی حما در مرکز سوریه روز یکشنبه حدود 40 کشته بر جای گذاشت. به گزارش سانا خبرگزاری دولت سوریه، این انفجار در نزدیکی یک ایستگاه بازرسی بیرون از شهر حما روی داد و 37 کشته بر جای گذاشت. گروه ناظران حقوق بشر سوریه نیز شمار قربانیان را 43 کشته ذکر کرده و گفته است این حمله انتحاری را جبهه النصره، گروه مرتبط با القاعده، ترتیب داده است. با استعفای حجت الله خطیب از سمت سرپرستی فدراسیون کشتی ایران، رسول خادم سرپرستی این فدراسیون را بر عهده گرفت. آقای خادم پیش از این مدیر تیم‌های ملی کشتی بود و با تیم کشتی آزاد موفق شد جام قهرمانی مسابقات جهانی 2013 بوداپست را برای ایران کسب کند. این بود خلاصه از چند خبر. از شما دعوت می‌کنم در اینجا شنونده بازپخش برنامه هفتگی صدای دیگر باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد، مجله‌ای که به مسائل مربوط به زنان می‌پردازد.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود تا ابتدا به بررسی جدیدترین سخنان فرمانده نیروی انتظامی در مورد مسئله حجاب زنان ایرانی بپردازیم. سپس به عربستان سعودی برویم، جایی که کمپینی برای رفع ممنوعیت رانندگی زنان در حال فعالیت است. با ما بمانید. کنترل بندهای کرست زنانه تا کنترل رنگ و ارتفاع چکمه‌های زمستانی گرفته تا بررسی وضعیت فاق شلوارهای جین که دختران زیر مانتو پوشیدند. همه اینها و حتی بیشتر از این موضوع کنترل پوشش زنان ایرانی در 30 و چند سال اخیر بوده است. با تمام فراز و نشیب‌هایی که دولت‌های گذشته در برخورد با مسئله‌ای که آن را بدحجابی نامیده‌اند داشتند، حالا فرمانده نیروی انتظامی از برخورد جدید پلیس با 3 گروه از به گفته او بدحجابان عمدی، سازمان‌های فساد و افراد با پوشش زننده خبر می‌دهد. فرمانده نیروی انتظامی احمدی مقدم در همین حال اعلام کرده است که ناجا نمی‌تواند یک تنه با بدحجابی زنان در ایران مبارزه کند. نگیره توحیدی، استاد جامعه شناسی و توسعه زنان ساکن آمریکا، مهمان برنامه امروز صدای دیگر است.
این صدای دیگر است. صدای زنان.
توحیدی، آقای احمدی مقدم تأکید کرده که ناجا از ایجابی شدن طرح حجاب استقبال میکنه. این سخنان در حالی مطرح شده که در ماهای اخیر پس از انتخابات ریاست جمهوری به خصوص خبرهایی از شدت پیدا کردن برخورد با کسانی که بد حجاب خوانده میشند منتشر شده بود. به نظر شما اساساً چرا برخورد با مسئله حجاب با تغییر هر مدیری در ایران تغییر میکنه؟
تغییرات صرفاً مربوط به سیاست اون مدیر و اون دولت جدید نیست، مربوط به مقاومت جامعه و عکس العمل خود مردم هم هست. از همون اول که نظام جمهوری اسلامی شکل گرفت، یکی از ارکان فرهنگی، سیاسی، نمادین و ایدولوژیک این نظام حجاب بوده و اون هم نه حجاب اختیاری، حجاب اجباری. در طول این 30 و چند سال همیشه از طریق دولت و ارگانهای سرکوب اعمال شده. یعنی این پروژه هنوز پروژه‌ایه که مبتنی است بر زور، سرکوب و نه واقعا اعتقاد و یک فرهنگی که عمومیت یافته باشه. یعنی من میتونم به جرأت بگم که این پروژه عملا شکست خورده.
خانم توحیدی، در چند شماره اخیر مجله صدای دیگر ما این پرسش رو مطرح کرده بودیم که چرا حجاب از اولویت‌های اصلی جنبش زنان در ایران نبوده و نیست. با وجود موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که با این موضوع مطرح شد، تقریبا همه کسانی که باهاشون گفتگو کردیم هم نظر بودن که مسئله حجاب اولویت اول زنان ایرانی در هر حال نیست. با این حال حالا آقای احمدی مقدم از قشری از زنان ایرانی داره صحبت میکنه که خواستار کشف حجاب هستند، یعنی حذف قطعی اون، نه اینکه به گفته خدا آقای احمدی مقدم روسری بخواد از سرشون سر بخوره.
ببینید، جنبش زنان ایران یک جنبش سیال و ژله‌ای هست. تو بعضی از جامعه شناسان میگن یک نوع ناجنبشه، یعنی سازمان و دم و دستگاه مشخص که نداره، چون که امکانش رو نداره، اجازه نمیدن. در نتیجه هر نوع حرکتی در جامعه که در جهت حق خواهی و خودمختاری و آزادی انتخاب یا حق پوشش هست، جزئی از حرکات مقاومت و ایستادگی زنان بایستی که تعبیر بشه. خب در هر جنبشی هم ما انواع اقسام عکس‌العمل ها و شیوه های مبارزاتی رو شاهد هستیم. بعضی ها ممکنه که براشون پوشیدن حالا نوعی از روسری، مانتو در یه حدی قابل تحمل باشه و اعتراضی به این نشون ندن، ولی برای عده‌ای از زنان ممکنه همین خود تحمیل نوعی از حجاب خیلی حقارت‌آمیز، خیلی توهین‌آمیز و زورگویی تلقی بشه و در نتیجه با برداشتن اون یک نوع مقاومت نشون بدن. این هم نوعی از حرکت طبیعی. همین حرکات و نمونه‌های پراکنده ای کاش درس عبرتی باشه برای دولت مردان ایران، بدونن که اونها نمیتونن امروز در یک جامعه مدرن، در جامعه‌ای که جهانی شده و از تنوع پوشش ها و از مسئله حق انتخاب پوشش مردم آگاهی پیدا کردن، دولت بیاد نقش پدرسالار خانواده رو بازی کنه، بخواد که حالا بشه مسئول کنترل بدن و پوشش زنان. دوری این کارها گذشته.
و خانم توحیدی، به نظر شما آیا در این میان جنبش زنان ایران میتونه راهکاری داشته باشه برای اینکه این فشار به نیروی انتظامی و فشار برای آزاد گذاشتن بیش از این زنان رو بیشتر بکنه و به جایی برسه؟
اگر امروز گفتمان اعتدال واقعا و به طور جدی میخواد جای گفتمان خصومت و دشمنی با غرب رو بگیره و گفتمان در واقع تدبیر و همزیستی و امید جای پارانویا، وحشت، امکان جنگ رو بگیره، در نتیجه نیاز به کنترل بدن زن احتمالاً کمتر خواهد شد. یعنی امید هست که در دولت آقای روحانی همراه با کاهش تنش‌های بین‌المللی و کاهش گفتمان دشمن، فشار روی زنان و از جمله فشار روی حجاب اجباری کم بشه، چون انگار که این خود شکننده و اون روحیه شکننده مردانگی تعریف شده در این نظام دیگه نیازی به این کنترل نخواهد داشت. یعنی امکانات حرکت در جامعه مدنی، آزادی های مدنی، از جمله آزادی حرکت زنان که در عرصه‌های عمومی به صورت فردی که به صورت گروهی به عنوان سازمان هایی که میخواد حقوق زنان رو مطالبه کنه، سازمان های جامعه مدنی، امکاناتش بیشتر خواهد شد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
۲۶ اکتبر شنبه آینده روز بزرگ زنان سعودی است. از ماه‌ها پیش کمپینی به نام کمپین 26 اکتبر در تلاش است تا این روز را به روز مبارزه با ممنوعیت رانندگی زنان تبدیل کند. قرار است این روز صدها زن با بر عهده گرفتن رانندگی اتومبیل‌هایشان از قید و بند راننده‌ها رها شوند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه ماست تا به این پرسش پاسخ دهد که چه شد که کمپین 26 اکتبر به راه افتاد.
از 23 سال گذشته تا الان این سومین باره که زنان سعودی دست به همچین حرکتی میزنن. بدترین برخورد با زن سعودی برای رانندگی که اونها همچین کمپینی را انداختن، البته با شدت کمتر، در سال 1990 بود که 47 زن در اون سال به اتهام رانندگی در ریاض دستگیر شدن. الان این کمپین در گسترده‌تر شده به خاطر وجود رسانه‌ها، وجود شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و توییتر. این بار در خلاف دفعه گذشته فقط زنان نیستن، بلکه حامیانی از مردان دارن.
آقای جزایری، آیا مشخص شده که تا به حال زنان سعودی برای این کمپین 26 اکتبر چه فعالیت‌هایی انجام دادن؟
بسیاری از زنان تصاویر خودشون رو در حالی که رانندگی می‌کردن در روی یوتیوب منتشر کردن و دعوت کردن از زنان برای رانندگی در روز 26 اکتبر. اما چند حرکت مشخص هست که از زنان فعال سعودی اقدام به تهیه برنامه ترس کرده. خانم حتون القاضی در این برنامه که این زن میگه مهمترین مرد در زندگی زن الان راننده هست، چرا که راننده وصل هست به تمام مسائلی که زن نیاز داره در رفت آماده روزانه. یک بار فعال دیگه هم یک برنامه دیگه ای ساخته، خانم نبیل، مروه نبیل، در این برنامه ممنوعیت رانندگی در سعودی که البته کنیت اجتماعی هست جزء عجایب هفتگانه نامیده، عجایبی که اکنون در اهرام نصف قرار میگیره. بعضی از مردان هم به این کمپین پیوستن، تابلوهای به دست گرفتن، نوشتن که ما راضی هستیم خواهرانمون رانندگی کنن و تصاویر خودشون رو در فضای اجتماعی منتشر کردن.
واکنش مقامات سعودی در برابر این رفتارها چه بوده؟
با وجود اینکه محمد بن عبدالکریم العیسی وزیر دادگستری سعودی گفته هیچ ماده قانونی مبنی بر ممنوعیت رانندگی زن وجود نداره، اما ایمان افندیان از فعالان به مرکز پلیس ریاض احضار شده و مجبور شده تعهدنامه امضا کنه که سوار هیچ ماشینی نشه که رانندهش زن هست. در بعد سیاسی غیر از این واکنش عجیب و غریبی یا واکنش شهیدی تا الان دیده نشد. اما در فضای دینی واکنش داشتیم. یکی از مفتیهای سلفی به اسم صالح الحیدان فتوا داده که حرام رانندگی زن، چرا که به پرده بصارتش آسیب میزنه. خب این فتوا هم مورد تمسخر قرار گرفته و در فضای رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی طنزهای بسیاری در موردش گفته شده.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.